خندش ای دل مپیش کنجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت چشمت به غمزه ما را خون خورد و میپسندی جانا روان نباشد خون ریز راه مایم هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود زنهار از این بیابان بین راه بی نهایت در این شب سیاهم گمگشت راه مقصود از گوشه‌ای برونا ای کوکب هدایت عشقت رسد به فریاد گر خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی در چارده روایت
همراهان عزیزم در تهران 24 در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برشی از برنامه تهران ورزشی رادیو تهران باشید.
وزارت ورزش به عنوان بزرگتر و متولی ورزش باید در کنار کشتی باشه. علی که یک جوانی که شهرستان اومده، هنوز تهران هم به خوبی نمیشناسه.
این قشنگ نبود این جمله.
آقای میر انگوش گذاشت رو قلب من که آزردت واقعا.
ولی خب مدیران فدراسیون فوتبال سردار بارها میگفتن که امکانات دادیم.
آقا فدراسیون هر چی بگه دروغ گفته. دفتر من، آدرس من مشخصه. من اسنادش به شما هم بخواید میدم.
این بلا رو شماها اومدید به سر فوتبال آوردی.
استفان تبدیل به تیم شده که تیمای بالای 100 میلیارد وقتی میبرن مربیشون رو میندازن بالا.
ببخشید میشه سابقه فوتبالیتون به من بگین آقای فتحی؟
این بلا رو شماها اومدید تو سر فوتبال آوردید. میکزون
خیلی خوب، در حوزه فوتبال باشگاه تراکتور باشگاه بزرگی است. نکته ای که وجود داره، خیلی از مدیران عامل باشگاه ها مدت کوتاهی با باشگاه تراکتور همکاری میکنن و بعد تصمیم میگیرن که جدا بشن. الان همین الان که داریم صحبت میکنیم و مهمان عزیز روی خط داریم، دیروز چارت جدید باشگاه اعلام شد و یک مدیر عامل جدید به خدمت گرفته شد که البته مدیر عامل جدید به نظر ورزشی هم نیستن، یعنی کاملا غیر ورزشی هستن، ولی خب به هر حال برنامه‌ریزی‌های بلند مدت احتمالاً دارن برای خودشون. اما اینکه چرا مدیر عامل‌ها نه فقط آقای علی پور در گذشتم در یک مدت کوتاهی در باشگاه تراکتور میمونن و بعد جدا میشن، نکته خیلی جالبیه. آقای علی پور همراه ما هستن. قربان سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت‌های میر و شنوندگان خوبتون.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما، سپاسگزارم. به هر حال جناب مهندس، شما مدت کوتاهی از مهمان بودن، 40 روز در باشگاه تراکتور بودین و بعد تصمیم گرفتین که جدا بشین. آیا دوست داشتین که ادامه بدین در این باشگاه بزرگ؟
من دقیقاً 45 روز در خدمت باشگاه بزرگ بودم. این 45 روزم پر از خاطره های خوب و بالاخره ماندگار بود برای من. اما خب به هر حال شرایط شخصی خودم و بعضن بستایی که تو باشگاه بود ما رو از این نعمت ادامه این همکاری محروم کرد.
بله، شرایط شخصی خودتون، یعنی دیگه نمیتونستین، شرایط زندگیتون به شکلی بود که نمیتونستین کار کنید با باشگاه تراکتور، یا نه موضوع دیگری؟
بله، یه بخش مهمش این بود، یه بخشش هم اختلاف دلیلایی هست که بالاخره همه جا هست، یالا چه دولتی چه خصوصی، همه جا اتفاق میفته و یه بخشی هم اونا باعث شدن که ما جدا بشیم.
درسته. این اختلاف سلیقه ها، خب میگم قبل از اینکه با شما وارد گفتگو بشیم، نه در مورد شما، در گذشته هم خیلی از مدیر عاملا تو باشگاه تراکتور این اختلاف سلیقه رو داشتن، خیلی براتر از حد استانداردش نسبت به باشگاه دیگه قاعدتا، چون به هر حال باشگاه بزرگی از هواداره پرشوری داره، ولی تو حوزه مدیریتی بعضی وقتا اختلافاتش خیلی زیاد میشه. یکی از اختلافات ممکنه به واسه نقل و انتقالات، فصل نقل و انتقالات باشه؟
بله، همین شکل بود، یه بخشش مربوط به همین موضوع بود. آیا میر من نمیدونم چقدر وقت دارم، من یه مختصری میتونم یه توضیح
بدم؟ خواهش میکنم. ما حدود 10 دقیقه زمان گفتگومون هست، ولی شما توضیحتون رو بفرمایید ما میشنویم.
آقای میر، مشکل اساسی فوتبال ما نحوه مدیریت بر فوتبال، بر باشگاه ها و نحوه مدیریت حتی بر هزینه ها.
بله.
بر اساس اینه که بر روی هیچ استاندارد تعریف شده در هیچ باشگاهی وجود نداره. یعنی شما دست رو هر باشگاه بذارید فاقد استانداردهای مدیریتیه. یعنی فرضاً اگه من علیپور رو فردا میبرم میذارم زباهن، من رو قبل اینکه این پست رو در اختیار من بذارم توجیه نمی کنن آقا شما چارچوب اختیارات چیه، استانداردهای مدیریتی چیه، و من بر اساس اون برای خودم یه برنامه‌ریزی مدون میان مدت و بلند مدت داشته باشم.
درسته.
و متأسفانه از طرف دیگه هم در فوتبال ایران آقای میر متأسفانه هیچ چیز حرفه‌ای تعریف نشده.
بله.
فقط وقتی میخوام بیام پای قرارداد، امضای قرارداد، گرفتن پول و شرط و شروطی که برای پول میذارم یکی از بحث‌های حرفه‌ایشون. شما هر قراردادی الان ببینید به غیر این موضوع که حرفه‌ای تر نگاه شده، بقیه اصلا خیلی اهمیت نمیده. من به نظرم باید یه ساختار چابک، روان، اکتیو برای باشگاه در نظر گرفته بشه. تو این ساختارم هر کسی سر جای خودش وظایف سازمانیشو بدونه، بعد به وظایف سازمانی کسای دیگه‌ای که تو باشگاه نهایتاً همه بر هم برای یه هدف هستن دخالت نکنه. من به نظرم این موضوع، یعنی این یه کسالتیه که فوتبال ما سالیان سال گرفتارشه.
بله.
و بعد تعریف مشخصی هم نه از دولتی داریم، نه از خصوصی داریم، نه از خصولتی داریم. هر کسی میاد تو جایگاهی قرار میگیره، من اصلا اشاره به تراکتور ندارم.
من.
تراکتور زحمت های زیادی کشیدن، باشگاه بزرگی هست و همیشم افتخار میکنیم بهش. مشخص فقط همین صرف این که من الان مدیر عامل یه باشگاه دولتی هم، همه فضاهای مدیریتی که تو ذهنم هست درست غلط برای من اصلا بعضا لازم و لزا فرقی هم نمی کنه. تو باشگاه که مالک محوری هم هست همین شکل حاکم. اینا برمیگرده به آموزش. معمولا تو آموزش ما همیشه نمره، شاید بگم صفر هم برای ما نمره خوبی باشه و تعلیه اپیدمی هست در همه دستگاه هم هست. این بحث اگه حل بشه من به نظرم خیلی از این مشکلات فوتبال اصلا وجود نخواهد داشت. ببخشید که
خواهش من نه توضیح خیلی خوبی بود، توضیح کاملی بود. درسته، همینطوره، واقعا شرایط و ساختار باید حرفه‌ای باشه که احتمالاً تو فوتبالمون همچین چیزی رو ما نمی‌بینیم در بخش‌های مختلف. بعد یه نکته آقای علیپور عزیز، این که مثلا گفتن که ما مهاجم می‌خواستیم جذب کنیم، مهاجم ششتان جذب نکردیم، یا مثلا آقای عباس‌زاده‌ای که مثلا خیلی رو فرم نبوده، حالا قبلا خیلی خوب بوده ولی تازگی اینجوری نبوده جذب شده، یا مثلا دست دادن دو سه تا بازیکنی که و از باشگاه تراکتور جدا شدن، اینا اگر شما دوست دارین در موردش توضیح بدین اصلا چه شد که این اتفاقات افتاد برای باشگاه تراکتور؟
آیه میر تو این موضوع که خب مهاجم ششتان حق و به حقم جای نگرانی بود برای طرفداران، برای خودم هم جای نگرانی بود.
بله.
من بارها تو مصاحبه‌ای که داشتم گفتم الان از شما هم همین خواهش دارم، امروز یا 10 روز پیش، یک ماه پیش مهاجم ششتانگی که برای شما گل بزنه
بله.
وجود داشت که ما نرفتیم باش
کار سخته تو نقل و انتقالات انصافا کار سخت بود. بله.
اصلا نبود، مهاجمی نبود.
بله.
بعد بحث آقای عباس صادرم سرمربی تیم از من درخواست داشتن. به هر حال یه بخشی از اصول حرفه‌ای‌گری همینه، وقتی شما سرمربی انتخاب می‌کنی یعنی همه اختیارات فنی تو به شکلی تفویض می‌کنی به ایشون.
پس آقای عباس زاده درخواست آقای منصوریان بود.
100%
بسیار.
البته من نظراتم هم در خصوص عباس‌زاده بهشون انتقال دادم.
بله.
اما به هر حال وقتی شما حکم میدی به کسی که سرمربی تیم هستی، یعنی ناخواسته اختیارات فنی خودتو تفویض میکنی به سرمربی. حالا دیگه نباید باعث چلنج و این نه اون، اون نه این.
درست.
ایشون بالاخره یه اصولی که حرفش هم منطقی بود.
بله.
وقتی توجیه میکرد میگفت این فوروارد که بالاخره سوابق خوبی داره میشه احیا. من همینجا عرض میکنم خدمتون های اتفاقات قطعا تیم ان شاء الله احیا خواهد شد.
بسیار خوب.
به هر حال من ضمنی که وقتی سرمربی از من مطلبی درخواست داره، من به تلاشم برای این باشه که درخواستش اجابت بشه
من.
که فردا خدای نکرده همین بهونه دستش نباشه. گرچه آقای منصوریان الله
اصلا نکته اصلی همین بود که شما اشاره کردین، آقای منصوریان درخواست جذب آقای عباس‌زاده رو دادم و قاعدتا شما مدیر عامل شرایط رو فراهم کردید برای همین موضوع. من اشاره کنم با جناب آقای علیپور صحبت می‌کنیم، مدیر عامل پیشین باشگاه تراکتور. نکته‌ای رو شما چند شب پیش توی صفحه شخصی تو مطرح کردید که با واکنش باشگاه تراکتور هم مواجه شد. آیا نکته موضوعی در مورد این صحبت باشگاه تراکتور دارین که بگین؟
من هیچ موضوعی ندارم. من آنچه که اتفاق افتاده بود و حتی اکثر تلاش هم کردن خدای نکرده به کسی تعرضی نشه، توهینی نشه، اون واقعیت های احساس می کردم بعد گفته بشه گفتم و مطلب خاصی هم توش من احساس کنم نبود. حالا اگر دوستان بعضی چیزی داشتن که من حرفی ندارم.
بسیار خب. این که به هر حال میخوام در مورد اون دو سه تا بازیکنی که جدا شدن در فصل نقل انتقالات، نمیشد مثلا دو سه تا بازیکن شما مثلا باهاشون صحبت کنید که در باشگاه تراکتور بمونن؟ بعد نکته دیگر در مورد آقای بابایی هست که همین آخرین بازیش مقابل برای ماشین سازی گل زد، اومد توی تمرینات تیم تراکتور، خیلی هم امیدوار بودن تراکتوریا که بتونه در تیم تراکتور حضور داشته باشه، ولی بعد به یک باره رفت و حتی مدت‌ها میگفت اصلاً ازش خبری نیست و پاسخ تراکتوریا رو نمیده. موضوع خاصی بود در مورد آقای بابایی؟
جناب امیر، من خدمت شما شنوندگان عزیزتون عرض کنم، این بحث حفظ بازیکنایی که مد نظر هست و بعضی از جرایر هم بهش اشاره کردن، انصافا قبل من اومدن من اینا تقریبا تصمیم نهایی گرفته بودن
ماله.
اما من بعد حضورم در باشگاه به شهادت خود همین بازیکنا، نه از کسای دیگه، همه تلاشمو کردم که اینا رو بتونم حفظ کنم، علارغم این که به شکلی هم جدا شده بودن، حداقل از نظر عاطفی کلن هیچ علاقه به برگشت نداشت، این حد اقلش. منتها ما دیگه موفق نشدیم و بی نتیجه مون. و حالا دیگه انشالله اونا هم هر کجا که رفتن و میخوان برن موفق باشن. و بحث آقای بابایی دو تا بحثه، یه بحث مذاکرات اولیه ما با ایشون بود که من خیلی شفاف و روشن خدمت پرستارانم گفتم تو اون بخش اول مذاکرات ما حرکت های بابایی خود قابل تحمل نبود، ولی بعد گذشت زمان و علاقی که ایشون داشت ما به هم نزدیک شدیم و از نظر من و ایشون شاید تموم شده بود، ولی خب یک سیاست گذار باشه یه سیاست هایی رو داره که بعضن هم به حقم هست، حالا اگه به حقم نبود و هر حال سیاست گذار باید تبعیت کرد
بله.
اون نکته ما با هم به یه اختلاف رسیدیم و ایشون جدا شد، ولی من هیچ موقعی که ایشون گم بشه و در حضور نداشته باشه ندیدم و انشالله ایشون هم حالا در ماشین سازی فوتبال خودش ادامه میده، ما دعا میکنیم که
انشالله
موفق باشه.
درسته. و اینکه نمیخوام وقتتون رو زیاد بگیرم، آخرین سوال بپرسم، اگه برگردیم به اول با پیشنهاد باشگاه تراکتور رو میپذیرید؟
سوال سختی، حالا خجالت
اینو جواب بله خیر تموم میشه.
خیر
بسیار، خیلی متشکرم آقای علی پور عزیز، ممنونم با تو، خداحافظ میکنم، سپاسگزارم، خدا نگهدار.
برشی از برنامه تهران ورزشی تقدیم شما شد با اجرای محمد میر، همراه شما هستیم با ادامه تهران 24 از رادیو تهران. جناب مرادی از اصفهان گفتن من اومدم و تا خود صبح کنار شما خواهم بود، سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. جناب سجاد بهادری‌زاده از بروجرد پس از یک ماه غیبت حضور دارن، امیدوارم که سالم و سلامت باشید و این یه ماهی که نبودید و غیبت خوردید دلیلش بیماری کرونا نبوده باشه، یعنی این نبودن کرونا خیلی تأثیر داره توی حال احوال ما. محمد آماده از تهران رسالت ما رو میشنوه، درود بر شما، خیلی متشکرم، سلام و شب شما به خیر باشه. دوست عزیزم آقای بشیری عزیز، خیلی ممنونم که ما رو میشنوید. اکبر آقای دشتی از مشیریه، سلام بر شما، شب شما هم به خیر. تشکر کردند آقا محمد از تهران پارس بابت پخش ترانه علیرضا عصار، قطعا لذت بردید، خیلی عمالی بود، منم لذت بردم، همه هم لذت بردن. اینجا اصلا امشب انتخابامون یه جوره دیگه بود، یعنی این اصطلاحاً پلیلیست میگن دیگه، لیست پخش ترانه هامون یه جوره دیگه است. حمید نزاکت از اسلام شهر، آقا مجید معیری از خاورشهر، خانم مائده قلی‌پور 15 ساله از خیابان خاوران، خانم فرهناز از تهران، سلام بر شما. گفتن اگر امکانش هست ترانه آذری پخش بکنید از آقای رحیم شهریاری. فکر نمی کنم امکانش باشه که از رحیم شهریاری تقدیم شما بشه. یه آذری هم ابتدای برنامه با صدای چنگیز حبیبیان تقدیم شما شد. میریم سراغ برنامه تهران کلینیک. هر روز از ساعت 10 تا 10:30 صبح این برنامه به صورت زنده و مستقیم از شبکه رادیوی تهران تقدیم شما میشه. بخشی از این برنامه رو میشنویم با هم.
دانستنی‌های سلامتی. در طرح جدید معیار شاخص‌های رنگ‌بندی شهرها چیست؟ در طرح جدید شاخص تعداد بستری رنگ‌بندی شهرها را مشخص می‌کند. به این ترتیب که بستری 4 نفر در 100,000 نفر شهر زرد، 6 نفر در 100,000 نفر شهر نارنجی و 10 نفر در 100,000 نفر شهرهای قرمز را تعیین می کند و وزارت بهداشت لیست شهرهای زرد، نارنجی و قرمز را اعلام خواهد کرد.
سلامت تو،
سلامت تو، سلامت جامعه،
سلامت جامعه.
امروز در تهران کلینیک درباره سرطان پوست صحبت می‌کنیم. آقای دکتر امیر هوشنگ احسانی متخصص پوست و مو روی خط تماس برنامه ما هستن تا در این مورد به ما آگاهی بدن. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، صبح شما بخیر.
باز سلام، صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان رادیو تهران، برنامه تهران کلینیک.
خیلی متشکرم آقای دکتر احسانی. آقای دکتر، منشأ سرطان پوست دقیقاً کجاست؟ از کجا شروع میشه و برای بدن ما، برای پوست ما چه اتفاقی میفته؟
به هر حال یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها در دنیا سرطان پوسته.
بله.
شاید بشه گفت از لحاظ آماری بالاترینه. منتها چون میزان کشندگی بسیار کمی داره، حالا فقط یک فرم از سرطان پوست به اسم ملانوما کشندگیش بالاتره، بقیه سرطان پوست میزان کشندگیش کمتره، به خاطر همین اهمیتش شاید نسبت به سرطان‌های داخلی کمتر پیدا میکنه. منتها منشأ در واقع ایجاد سرطان‌های پوست از سلول‌های در واقع پوست هست. حالا لایه‌های مختلفی که این سلول‌ها وجود دارن میتونه سرطانی بشه و سلول‌های رنگدانه‌ای پوست که سرطان ایجاد می‌کنن به اسم ملانوما.
بله.
و کشورهایی که نور بیشتری دارن، اشعه ماورای بنفش بیشتری به سطح پوستشون به سطح زمین میرسه، حالا ایران هم شاید جزشون باشه، شیوع سرطان‌های پوست درشون بیشتره و سرطان‌های پوست بیشتر در مناطقی ایجاد میشه از بدن که بیشتر در معرض نور آفتابه، یعنی سر و صورت و پشت دست‌ها، ولی خب جاهای دیگه هم ممکن ایجاد بشه، ولی از لحاظ عددی و شیوعی کمتر از بقیه جاهای پوست هستش.
بسیار خب. آقای دکتر میشه بفرمایید که چه علائمی داره و این علائم برای خود فرد قابل شناساییه یا اینکه پزشک فقط تشخیص میده؟
معمولا سرطان‌های پوست بدون علامتند و به خاطر همین اکثر موقع‌ها، حالا به خصوص افراد کشاورزای عزیزمون که محیط های کار میکنن که آفتاب خیلی زیاده و ممکنه محافظتی هم نداشته باشه، خیلی دیر مراجعه میکنن به صورت یک زخمای در واقع غیر قابل ترمیمی که اکثرا افراد میگن که مثلا شاخه درخت خورد به سرمون یا سرمون به یه جایی خورد، یه زخمی ایجاد شد و این زخمه الان 10 ساله داریم. خب چون بدون علامت دیر مراجعه میکنن و این زخمه هی بزرگ میشه، میتونه خون ریزی داشته باشه، ولی معمولا در شروع به صورت یه زایعه همرنگ پوست یا قرمز رنگ هست.
بله.
که ممکنه عروق روش مشخص در شده باشن و خب بر اساس نوع سرطان میتونه رشدش متفاوت باشه. ما یه سرطان پوستی داریم به اسم سرطان سلولهای در واقع پایه‌ای که میتونه فرد 10 سال 15 سال اینو داشته باشه بدون اینکه مشکلی براش ایجاد کرده باشه. بعد که دست اندازی میکنه به عروق زیر یا به اعصاب زیر، دردناک میشه، خون ریزی میکنه، تازه فرد مراجعه میکنه برای تشخیص و درمان.
حالا آقای دکتر، با توجه به صحبت‌های شما میشه پیشگیری کرد از سرطان پوست؟
مهمترین راه پیشگیری از سرطان پوست تماس نداشتن با آفتاب و خب حالا این سری عوامل دیگه‌ای باعث سرطان پوست میشه.
بله.
اونجا مهمترینش آفتاب هست، به خصوص کسایی که رنگ روشن‌تری دارن، استفاده خوب از ضد آفتاب، استفاده از کلاه، نقاب، عینک آفتابی برای دور چشم.
بله.
جلوگیری میکنه، استفاده از دستکش برای دستها جلوگیری میکنه تا حد زیادی از سرطان های پوست. حالا چیزهای دیگه ای که ممکنه سرطان پوست بده، خب تماس با گازهای شیمیایی.
بله.
تماس با در واقع یه سری مواد، مصرف داروهایی که سیستم ایمنی بدن رو کم میکنه.
درسته.
بعضی مثل ویروس زیگیل زنایی تناسلی میتونه سرطان پوست ایجاد کنه. روی سوختگی ها ممکنه سرطان پوست سوار بشه و یه سری بیماری های پوستی که بعدن روی زخم اونا میتونه سرطان پوست ایجاد.
زنده باشید آقای دکتر. ما کلی سوال موند برای این بخش، اجازه بفرمایید که بگذاریم برای دفعات دیگری که با شما صحبت میکنیم. زنده باشید. خدا نگهدار شما.
آخرین بخش از برنامه تهران 24 در این نوبت تقدیم شما شد. از برش‌هایی از برنامه تهران کلینیک رو با هم شنیدیم. خانم اشرف از اندیشه، علی و تینا سالک از نسیم شهر، جناب ارجمندی کیا سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. خانم فرشته از 15 خرداد، خانم زهرا عروجی از سعادت آباد. در ادامه باید عرض بکنم خدمت حضورتون که شهرام آرامیده عزیز، من در جریان نیستم اما اگر پاسخش در بیارم حتما خدمت شما اعلام خواهم کرد. این آخرین پیام هایی بود که در این بخش تقدیمتون کردم. کسانی که اعلام حضور کردن در برنامه رأس ساعت 2 بامداد بیدار باشیم شب رو هم بشنوید با اجرای محمد امیر، تهیه کننده امیر بنی هاشمی، صدا بردار سیامک احمدی پور عزیز. خیلی مراقب خودتون باشید. یادتون باشه که من تردد برقرار از ساعت 21:04 صبح. با شما خداحافظی میکنم با سرود شب خوش و به امید فردا.
سجود می کنم در طلب تو، آسمان جام کبود می کنم. ناز نشسته با ترم، چهره به چهره، لب به لب، گوشه چشم مست تو گفت و شنود می کند. ای تو فروغ کوکبم، تیر مخاک چون شبم، دل به هوای آتشت این همه دود می کند. آن که به بحر می دهد صبر نشستن ابد، شوق سیاحت و سفر همراه روح می کند. Thank you. تو چند میزنم شوق به اوج میرسد سب فرود میکنم
سنگ لحج، بازخوانی کتاب‌های صوتی.
سلمان فارسی. نوشته میم الف فجر. با شرکت گروه بازیگران صدای جمهوری اسلامی ایران. داستان سلمان فارسی، داستان یکی از مشهورترین و نزدیکترین یاران پیغمبر است که برای یافتن حقیقت سالیانی دراز بار سفر و آوارگی و رنج تجسس و تفحص به دوش کشید و از آغوش گرم و پرمهر زندگی خانوادگی و ثروت و قصر پدر برای یافتن حقیقت یکه و تنها به راه افتاد. این پسر که قبل از گرویدن به اسلام و تغییر نامش به سلمان روزبه نامیده می شد، در یک خانواده زرتشتی از ثروتمندترین و مذهبی ترین خانواده های ایران زمین در زمان ساسانیان در کازرون به دنیا آمد و از آنجا که یگانه فرزند خانواده بود، با گرمترین محبت ها و مرفه ترین امکانات رشد کرد و بزرگ شد تا به عنفوان جوانی رسید. روزبه پسری بود متفکر، آرام و متواضع که امید خانواده بود. اما در عنفوان جوانی تغییراتی ژرف و تحولاتی درونی در عمق روح پسر به وجود آمد و او را از دنیای عینی و مادی دور و برش به ورای یک جهان بی انتها و ناشناخته برد. تغییرات درونی روزبه روز به روز بر رفتارهای او تأثیر گذاشت و جسم او را تحلیل برد و بر چهرش نقش غم و افسردگی را عمیق‌تر و لذا پدر و مادر را به سختی نگران کرد، به طوری که آنها در صدد چاره برآمدند. اینک صحنه داستان ما خانه اشرافی پدر روزبه یعنی خشبوزان و مادرش پور و چیستا در